بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. با این آیات خداوندی درباره فلسفه حقوق بشر و تا اونجا که بتوانیم انشاءالله تطبیق مواد حقوق بشر را از دیدگاه غرب به حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام را مطرح خواهیم کرد. نخست به طور مقدمه اول این بحث را مطرح می‌کنیم که حقوق جهانی بشر اگرچه در سال 1948 تدوین و به تصویب بعضی از کشورهای دنیا رسید، ولی باید گفت ریشه های اساسی این حقوق جهانی اگرچه به طور غیر مدون و متفرقه و جسته و گریخته در ادیان جهانی الهی مثل دین حضرت ابراهیم خلیل، بعداً از ایگاه فرهنگ‌های پیشرو دنیا و همچنین حکمای وارسته‌ای که انسان را به عنوان یک نوع در جهان نگریسته اند دیده می شود. این قوانین، این حقوق در این ریشه ها، در این عرشبت که عوامل اولیه دیدن میشه از کدام اجرچه تدوین نشده. در بعد از ظهور اسلام همونطور که میدانیم فقه بسیار وسیع و عمیق اسلام و با تصریح در موارد متعدد قیافه جهانی بشر را به طور جدی مطرح می کند و همونطور که در درس های آینده ایشالله خواهیم دید می بینیم که این قیافه جهانی، این چهره جهانی برای بشر در اسلام به طور جدی و نه به طریق احساسات، چون خب بعضی از فرهنگ‌ها از بعد اخلاقی، از بعد احساسات از این راه‌ها پیش آمدن برای بشر یک بعد جهانی را تصریح کردن، ولی در اسلام نه، این قضیه واقعا جدی است که بله اولاد آدم اینها یک حقیقتند، یک نوعند و میتوانند وحدت هایی داشته باشند که انشاءالله اون بس هم وحدت ها و هماهنگی ها بیان خواهد شد. ریشه اول همونطور که عرض شد اصول اولیه حقوق طبیعیه. انسان ها به طور طبیعی به یک عده حقوق ایمان آوردن و اون را مورد عمل قرار دادن. اصول این حقوق چون مربوط به ماهیت بشره، لذا میتوان گفت جبه جهانی دارد. ریشه دوم ادیان حقه الهی است. به اون جهت که مبنای ادیان حقه الهی نائل ساختن نفوس انسانی به رشد و کمال در زمینه فطرت پاک اوست، لذا خداوند سبحان اصول اولیه این حقوق فطری را به وسیله ادیان به همه مردم ابلاغ فرموده است. در کتاب الآراء الدینیه و الفلسفیه تألیف فیلون اسکندری، ترجمه دکتر محمد یوسف موسا به عربی این عبارت را می‌بینیم: قوم اصلی حضرت موسی علیه السلام که پیرو حضرت ابراهیم علیه السلام است، بر این عقیده است که موسی علیه السلام در شریعت خود اون قانون ازلی و ابدی را می‌بیند که جهان هستی به وسیله آن حرکت می‌کند. شریعت موسی قانون طبیعی است. این از کردم الآراء الدینیه و الفلسفیه فیلون اسکندری صفحه 29. این مطلب ما می‌دانیم نه از باب اینکه بنی اسرائیل به عنوان یک نژاد خاص این نظریه را داده اند، بلکه از اون جهت که پیروان حضرت ابراهیم بوده اند. در حقیقت ابراز این حقیقت، ابراز حقیقت دین ابراهیمی است. سوم، نفوذ و بعد باز اینجا عیب نداره که این مکتب را از خواجه هم نقل بکنیم، چون نمیخوام اینجا زیاد مفصل توقف کنیم. خود این در فلسفه حقوق بشر خیلی، شاید 300-400 صفحه این مربوط به فلسفه حقوق بشر و تاریخ حقوق بشره، میخوام به زودی برسیم به تطبیق مواد، چون اونجاست عمده که جنبه حقوقی خالص را پیدا میکند. اجازه بدید که به طور مختصر از اینها رد میشیم. خواجه میفرماید: خواجه نصیر طوسی: و بباید دانست که مبادی مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر، خوب دقت کنید، نوع بشر که مقتضی نظام امور و احوال ایشان بود، در اصل یا طبع باشد یا وضع. با این چه حاجه معروف به فلسفه است و کلام و ریاضیات، تقسیم بندی ببینید چقدر ماهرانه است، یا وضعی یا طبیعی. این درست تقسیمی است که درباره اعمال بشر دائما، یعنی قوانین که اعمال بشر را اداره می کند، این تقسیم بندی همی هست: قوانین یا وضعیت یا طبیعی. اما اون چه مبدع اون طبع بود، یعنی طبیعی، تفاصیل اون مقتضای عقول اهل بشارت و تجارب ارباب کیاست بود و به اختلاف ادوار و تقلب سیر و آثار مختلف و متبدل نشود و اون اقسام حکمت عملی که یاد کرده آمد. ملاحظه فهمیدی که برای نوع بشر ذاتن ایشون میگوید که حقوق طبیعی وجود داره. مدرکش هم اخلاق ناصری صفحه 40-41. این را ما در درس ثابت و متغیرها گفتیم. این اصول طبیعی چون مربوط به نیازهای ثابت هویت بشری است، لذا همیشه ثابته، اینها تغییر بردار نیست. مانند مراعات حقوق جانهای انسانها، عدم تعدی به انسانها و ممنوعیت ظلم، ممنوعیت کار بدون مزد و اینجور مسائلی که به طور طبیعی در تمام ادوار بوده. ریشه سوم نفوذ و تأثیر اصول حقوق طبیعی انسان‌ها در مغزهای متفکر و قوانین و فرهنگ بشری در طول تاریخ و توجیه ادیان الهی درباره اونها. این ریشه سوم همونطور که از تیتر ملاحظه فرمودید در حقیقت مربوط به تراوش‌های فکری صاحب نظران روزگاران بوده است در طول قرون اعصار. مثلا می‌بینیم در افسانه‌های آفرینش در آفریقا جملات می‌بینیم درست شبیه به جملات حقوق بشر امروز، حالا چند قرن پیش، یا در مصر می‌بینیم یا در ایران می‌بینیم و ادیانی هم که در همدوش همزمان با اینها برای بشر عرضه شده است، همونطور این اصول و قوانین به نام حقوق بشر، نه به نام حقوق بشرها، اصلا به عنوان قانون متکا تکیگاه فرهنگهای فراگیری که مطرح می کردن از این قوانین استفاده می کردن، اگرچه اسمش حقوق بشر نبوده، یعنی حقوقی که باردار مفهومی باشه میدونم ما باش آشنایی داریم. این هم ریشه سوم. ریشه چهارم، این سه ریشه بود. بعد شخصیت های بزرگ مانند ذوالقرنین که مرحوم علامه طباطبایی میگویند این کوروش همون ذوالقرنین بوده است و در فتوحاتش همواره ملاعات میکرده از قوانین خود مردم را، یعنی اونها را به حال خود میگذاشته، ادیان را، ادیان الهی را مورد اعتراض و مورد عرشبت نقض قرار نمیداد. بعد اصول مذهب ملت اسه الفسین هه، این را مونتسکیو در روح القوانین ترجمه آقای مهتدی صفحه 676 بیان کرده است. اصول مذهب ملت اسه این بود که نسبت به تمام افراد بشر رعایت عدالت را بنماید و به هیچ کس بدی نکنند و از ظلم بری باشند. در باره ذوالقرنین یک عبارتی از گزنوفون در نظر داشته باشیم خوبه. گزنوفون در باره کوروش چی میگوید؟ مورخ یونانی معروف، او توانست دلهای مردمان و ملل را طوری رو به خود کند که همه میخواستند جز اراده او چیزی بر آنها حکومت نکند. این منشه خیلی توانسته بود که هماهنگی و توافق ایجاد کنه و تمایلات اصلی اقوام را در نظر بگیره. ایران باستان، حسن پرنیا، جلد 1 صفحه 477. بعدن رواقیون را میبینیم. در فلسفه رواقیون این جمله را داریم. مقصودم از این که یک مقدار اینجا توقف کنیم خوبه، چون بعدها ادعاهای بزرگی درباره حقوق بشر شده که این فقط و فقط تازه است، ابتکار محض، میخواییم بگیم نه این ریشه های داشته، برای هر محققی که بخواهد به ریشه های این حقوق جهانی آشنا بشه مسلما به این مسائل خواهد رسید. منتاش از کردم دیگه، حالا 30 ماده تدوین یافته، از ماده اول چنین، ماده دوم اینطور نبوده، ولی همونطور که در عبارات این گذشتگان دیده می شود، بشر متوجه بوده از که غیر از چهره وطنی، غیر از چهره نژادی و غیر از چهره خصوصیت های محیطی و ارثی و تاریخی، یک چهره ای دارد که او در تمام جهان ولو نامحسوس و ناملموس به رسمیت شناخته شده است. انسان است، دردش میاد، چون دردم میاد دردش میاد. مثلا من از این موضوع لذت میبرم، او هم هم نوع من است لذت میبرد. میتوان گفت از اون موقعی که بشر درک این تشابه را در میان خود و افراد دیگر کرده، از اون موقع خداوند آمادگی او را برای یک حقوق جهانی بشر فرموده است، به وجود آورده است. اون را من اینجا چون قدیم دیده بودم یادم نبود نیاوردم، چون مدرکش یادم نبود، ولی اینا دیده بودم. هراکلیت میگوید میتوان گفت دریافت و پذیرش یک حقوق جهانی برای بشر را خدا در دلها به ودیعت نهاده است. عبارت هراکلیت که پدر حرکت، پدر فلسفه حرکت. دوباره بگم از کنم همین باید بعد میتوان گفت خداوند متعال آمادگی و پذیرش یک حقوق جهانی را برای همه افراد بشر در درونشون تعبیه فرموده است. مرغوب فرمودید و خیلی هم مؤدبان است، فیلسوفان است ها، که خداوند این تعبیه را کرده است. من دو سه عبارت دیگر بگذارید من این جمله را از کنم رد شید. دو سه عبارت دیگر از هراکلیت در باره خداشناسیشون دیدم و دو سه بار من از ایشون در دو سه مورد در باره خدا از هراکلیت نظر مثبت دیدم. متاسفانه بعضی ها حالا با تکیه به چه مدرکی ایشون را برای آتئیست و خدا نشناس معرفی کرده بودم. راقیون در نظریات فلسفی زنون رواقی چه اختلاف از این قبرسیه یا فینیقیه؟ مبنای تفکرات خود را درباره انسان چنین قرار داده بود: اصلی ترین و عالی ترین جنبه اخلاق و سیاست رواقی احساس اشتراک و همکاری است که نه تنها باید در مورد اهل میهن و کشور انجام شود، بلکه باید با تمام مردم جهان چنین باشد. رواقیان را باید از لحاظ تاریخ نخستین مردم معتقد به جهان وطنی دانست. این گونه نظر اجازه من این جمله من دارم عرض میکنم ها، این گونه نظریاتی که تمام این مسائل عالی و اصول عالی بشر را به شخصیت‌های تاریخی که چهره دینی ندارند نسبت می‌دهند، باید مورد تجدید نظر قرار داد. یعنی ما جلوتر از اینها ابراهیم را سراغ داریم، موسی را سراغ داریم، یا اشعث به تمام گفت که کروش را ما سراغ داریم که اون جبه الهی هم داشت. اینها برای حقوق بشر میدان باز کردن، مخصوصا دین ابراهیمی. و نباید اینطور گفت ارچود که رواقیان را باید از لحاظ تاریخ نخستی مردم معتقد به جامعه تنی دانست. اینها آقایان در نظر شریف شما شد که اینها از دیدگاه ما کسی که بخواد همه جانبه به این تاریخ بشری نگاه کند، این باید ملتقی نظر قرار بگیره، صحیح نیست. این عقیده وحدت نوع بشر یکی از منابع اصلی قانون رومی است که قانون ملت‌ها و قانون طبیعت به شمار می‌رود. تاریخ علم، جورج سارتون، ترجمه آقای احمد آرام، صفحه 651. خب چهارم جستینیان، این مهمه، این واقعا مهمه. جستینیان متولد 536 نخ 484 میلادی و مترفای 536، ایشان میگوید باب دوم در قانون طبیعی و قانون ملت ها و قانون مدنی. قانون طبیعی سنت هایی است که طبیعت به همه کائنات زنده الهام کرده است. این قانون منحصر بر نوع بشری نیست، بلکه در همه زنده ها، اعم از پرندگان در هوا و اونها که در زمین حرکت می کنند و اونها که در آب شناورند، جریان دارد. بعد از اینکه این مقدمات را ایشون بیان میکنه، میاد میرسه به اینجا. تعبیرش ایشون اینه که ما دو گونه قانون داریم. یه قانون مدنیه که برای هر کشور بالخصوص تدوین میشود، یکی هم قانون مدنی برای همه بشر است که این منشأ اعلامیه حقوق بشر میشه. بعدم جنبه تاریخیش میاد میرسه به اینجا که در بعد از جنگ جهانی دوم مفصل ها، این انشاءالله اگر این کتاب را آماده فرمودید برای مطالعه، چه دیگه من اونجا را نگویم چون آسانم هست با مطالعه میشه. بعد از این چون جنبه نقد و بررسی داره، اجازه بدید که اینا شروع کنیم. اینا هم تو جنبه تاریخی مهم نیست. بعد از جنگ جهانی دوم عده‌ای از شخصیت‌های بزرگ دنیا که از اون جمله کسانی بودند که در اداره جنگ دوم جهانی بودند، میایند و برای اینکه جنگ ریشکم بشه دیگه، بعد از این جنگ در بشر ویرانگری نکنه، صلح را به میان بیاورن، مدعا این بوده است عدل و آزادی را برای بشر پیاده کنند، همینطور که هم اکنون در پاراگراف های حقانی حقوق بشر هم اکنون همین در همین درس انشاءالله خواهیم خوند، ایلالو انگیزه میشه برای این اعلامیه حقوق بشر که در 48 در 1948 تدوین و تصویب می شود. پاراگراف ها اینه: یک، نظر به این که شناسایی ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و صلح را در جهان تشکیل می دهد. این یک پاراگراف. نظر به این که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه گردیده است که روح بشریت را به اسیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است. سه، نظر به این که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. چهار، نظر به این که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد. پنج، نظر به این که مردم ملل متحد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن را مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند. نظر به این که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند. هفت، نظر به این که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد. علی‌هذا مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی اونها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو اونها می باشند تأمین گردد. خب این ملاحظه فرمودید پاراگراف های هفت‌گانه بود که ما در مقدمه حقوق بشر به عنوان علل و انگیزه های تدبیر چنین حقوقی ملاحظه کردیم. خب مطلب بعدی ما باید وارد بشیم انگیزه وضع حقوق جهانی بشه از دیدگاه اسلام، ولی پیش از اون ما یک کار دیگه میکنیم که به نظر میرسد اون فوق العاده اهمیت داره. تحقیق در این قضیه که میخوام عرض کنم موقعی برای من خیلی با اهمیت جلوه کرد که در یک کنفرانس حقوق بشر که البته در تهران بود، از کشورهای خارجم زیاد بودم، یکی از آقایان که البته ایرانی بود گفت که اسلام حقوق بشر ندارد، یک مقدار اخلاقیات هست و این فقه هاست که بعدها از نصوص و قواعدی آمدن کلبه نصوص و قواعد نگفت، اینا بعدا من در جواب گفتم، خوب یادم میاد، گفت بعدها فقها استنباط کردن که اسلام هم حقوق بشر داره. همینطور که ملاحظه فرمایید این مسئله بسیار حساسه و ما انشاءالله با عنایت خداوندی امروز این مسئله را مطرح میکنیم، شاید هم انشاءالله به جای برسه. اولا دقت بفرمایید که خود این سی ماده که به عنوان مواد حقوق بشر تدوین شده 20 مورد مفهومش، مفهوم کلماتش باردار اخلاقی و احساسات. 20 مورد نکم. الان عرض میکنم یک، یعنی مواردی که ما اونجا مفاهیم، مفاهیم قاطع غیر قابل انعطاف مدلول بایستی ضروری به اصطلاح ریاضی نداریم، 20 مورد عبادات تصریح می شود که آقا شما چون انسانید، چون انسانید مضمونش مضمون شایستگی اخلاقیه، نه بایستگی حقوقی. در بایستگی حقوقی این مسئله نداریم، بعد انشاءالله که خواهش میکنم مجاهدت بفرمایید. نه نمی کنم. شما کیفر دارید، شلاق هم دارید، بلاغا خوب تعقیب میکنید ماده حقوقی خودتون را و بله وجدانن. کدوم وجدان؟ وجدان محور اخلاق، وجدان محور تکاملیات، نه اینکه باید بشود و الا زمین زندان. حالا شروع میکنیم ما به این 20 مورد. یک، انسان آیا بلغا جا عنوان، بله یعنی عنوان این بس ها، بله عنوان این بس عرشبت که مفاهیمی که در حقوق بشر که در پاراگراف های مقدمه و چه در مواد بیان شده است و اون مفاهیم باردار معانی اخلاقی است. یک انسان، این انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه غرب مطرح است، همون جانداری است که بر مبنای قوانین ناآگاه طبیعت به وجود آمده و پس از مدتی زندگی بی هدف در روی زمین و تخریب طبیعت و جلاویز شدن با هم نوعان خود و عشق به لذت و منفعت بدون حد و حصر راهی زیر خاک تیره می‌گردد و سپس هیچ. آقای حقوق بشر، شما انسان که در اینجا مطرح کرده اید، انسان چنین است، اینه، یعنی یک موجودی است که در دامان قوانین و حقایق عالم طبیعت که ناآگاه به وجود آمده میخوره و عرشبت میشکنه، پیروز میشه، میخندد، گریه میکند، یه میدونم تخریب را خراب میکنه طبیعت را و چند تا هم مثل خودش بی هدف را میغلطونه روی دن بعد میره. شما این انسان را میگید ما گذشت کنیم در باره اش، فداکاری کنیم، مجاهدت کنیم؟ جواب نمیکنم. آیا مقصودتون این انسانه؟ همون انسانی که بدون هدف به اصطلاح خودشون تصادف و تلاقی انواعی از قوانین این را از در سلسله حیوانات به عنوان موجود تکامل یافته آورده دیگر هیچی. اینه و یا انسان اون موجوده با معنایست که مطابق نظر ادیان الهی با حکمت عالیه خداوندی به وجود آمده و رو به هدفی با معنا سیر می کند. خب مسلم است که اگر انسان به اون معنای اول باشه، شما نباید از من توقع داشته باشید که من با داشتن توانایی تخلف آزادی او را مراعات کنم. دلیل نداره. اگر قدرت داشته باشم، اگر من توانایی فرار از کیفر را داشته باشم و انسانم اون انسان است که در این دنیا بدون اجتناب به حکمت مافوق آمده به دنیا، کرمیست میلونه و میله پیکارش، منتهاش کرمیست که داره عباد زیادیه. اگر اینا به من میگویید انسان مفهومش اینه که مسلمن نیست، نیست مسلمن، چون توقع این چی ماده درباره اون انسان است که واقعا اون انسان دارای شرف باشه، حیثیتی داشته باشه، لذا در ماده اول خواهد اومد دارای حیثیت هست انسان، دارای کرامت و شخصیتش نباید جریحه‌دار بشه. پس شما انسان را به معنای یک موجود عالی و فوق این جریانات طبیعت تلقی کرده اید و مراعات این اخلاق میخواد. این یک، این حقوقی نیست. یعنی آشوار در نظر بگیرید انسان چقدر با عظمته، انسان چقدر با حیثیته، انسان چقدر چربسته، اینم در نظر بگیریم. ها اثبات هم نشده هنوز که انسان اثبات از گاه اونها ها، اثبات از گاه علمی 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 محضی که متاسفانه در غرب یک زمانی دیده شد. در مقابل تنازع در بقا چه خواهش میکنم، چه خواهش، کدوم خواهش میکنم، خواهش میکنم خود نکن، این هم قدرتمند باشونم نمه بزنه در موقعش، خواهش یعنی چه. لذا این مسئله از اول باید در نظر گرفته بشه که انسانی که در حقوق بشر مطرحه مجبورن آیان یه توضیح بدن که مقصود یک انسانی است که انتظار داشته باشد از من که بگوید درباره من گذشت کن و من هم طوری اون انسان را به رسمیت بشناسم که بگویم بله من از لذتم میگذرم و آزادی او را مراعات میکنم و اصول حیثیت او را در نظر میگیرم. این یک همچه مفهومی هست. من البته ندیدم منم دلیل نمیشه، بعید نیست که در فلسفه های حقوق بشر چی نوشته شده این مسئله مراعات شده که مقصود انسان چیه. این انسان تصریح نکردم به این معنا که شرفش مافوق طبیعت اون وقت مذهب هر شود که ارائه میشد برای بشر شاید و اینها نمیخوان. بعض اوقات ما با اینا بحث میکردیم میگفتیم بابا همون گونه که در ارشوت قانون اساسی 17 فرانسه بود، کی بود که مقدمات حقوق بشر رو که اونجا بیان میکنه قانون اساسی میگه ما مردم فرانسه در مقابل واجب الوجود متحد میشیم، چنین بکنیم. ولی اینجا از واجب الوجود هیچ خبری نیست، از موجود برای هیچ خبری نیست. پس خوب است که اینها فلاسفه‌شون انسان را به ما معنا کنند که کدوم انسان است که شما از ما میخواهید در راهش گذشت کنیم. این یک
مطلب ادامه رو هم میدین که البته به نظر آنها یعنی علمی محض اثبات نشده که چی؟
اثبات نشده است که این انسان چرا از در علمی محضی که اونها میگوین ها نتیجهش انسان گرگ انسان است که توماس هابزه و این طرف یا مذهبی یا اخلاق است که به انسان یه شرح میده. و الا اگر علم را ببینیم هر قدری اول ضعیف گشت سپس مرد، علم بی
بیچاری بدون تفسیر ها. یارمی من یه دقیقه برای پاسخشون یه مسئله را عرض کنم. ببینید این که ما میگوییم علم، اون علمی که اونها از همه چیز بریده، بلاغا میگوید با قطع نظر از همه ارزش ها، با قطع نظر از همه اخلاق و مذهب و شایستگی ها، این آقا وضعش های من بگو من برم، وضعش ها بگو، ارشاد انگیزش ها بگو، مادهش ها بگو، خداحافظ شما. این را یک نفر به چشم میزند که اون شخص آیات الهی را معنا میکند، بشریت را به جلو میبرد، این شوخی را نکن. مراده کردی یا نه؟ اینه که لذا اینها واقعا این تناقض را نتونستن هنوز الان برای ما معنا کنند که آقا اگر بگویید بایدها و شایدها علمی نیست، علم جز همون تناقض در بقای توماس هابز و فلسفه سیاسی ماکیاولی چیزی دیگه نداره ها. از اون طرف میگه نه آقا انسان حیثیتش چنین است چنین است چنین است. این تناقض اینها باید جواب بدن. فعلا یاد بید که بیش از این اگر چیزی بشه بعد هم میتونید مطرح کنید چه عرض کنم. یک دو، حیثیت ذاتی انسان ها مقدمه پاراگراف اول و ماده اول. میخواید مدرک اون انسان هم عرض کنم دیگه، پره در همون حقوق بشر. کلمه انسان در پاراگراف های دوم و سوم و چهارم مقدمه اعلامی حقوق بشر، این حیثیت ذاتی انسان ها مقدمه پاراگراف اول و ماده اول. چرا چی شده پس خواهیم کرد در اونجا حیثیت ذاتی انسان ها. خب اثبات بفرم، اثبات میخواد. یعنی اگر کسی بگوید آقا جان داروین برای من این تاب اصلح آورده، نیچه اصالت قوه آورده، توماس هابز اون فلسفه سیاسی را آورده، عرشبت که باکیولی توماس هابز اون فلسفه سیاسی و هویت درندگی را مطرح کرده، همش هم در دانشگاه ها رسمن داره تدریس میشه، یا اونها را بکشید کنار بگید انسان حیثیت ذاتی داره. چرا تأخیر میکنیم؟ نباید تأخیر کنیم. اگر برای انسان ها مجبوریم یک حیثیت اثبات کنیم، یعنی یک شرف غیر از یک کلمت که میلونه در این روی زمین، یک کرامت، خب مال ما روشن بسم الله الرحمن الرحیم ولقد کردم نابنی آدم، خداحافظ شما، تمام شد. از اول به عنوان یک اصل محکم درباره انسان شناسی و ارزشیابی انسان کردم نداریم، یک کلامت اکتسابی هم دارم که بعد نظر بکنم این نکرمکم، اون بعدا صحبت خواهد. خب این حیثیت ذاتی انسان ها را با ارشمت که نظریات اصالت قوه، با نظریات انتخاب اصلح، با نظریات جدایی ارزش ها از ضرورت های علمی، چطور این باید اثبات بشه؟ ولی درست ما قبول داریم حیثیت ذاتی انسان را، ما قبول داریم. دلیل چیه بر این؟ از چه را اثبات کنیم برای دانشجویانمون؟ چگونه اثبات کنیم برای اقویای قرون اثار که او خواهد گفت آقا مگر نمیدونی هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد؟ به هر حال این یک مفهوم باردار اخلاقی و شایستگی است که البته ما قبول داریم، ولی اون اقوام و مللی که میخوان از نگاه علمی محض به انسان نگاه کنن، این مصادره مطلوبه. اول دعواز خب این یک، دوم، سوم، اعضای خانواده بشری مقدمه پاراگراف اول. آقا یک جمله عرض میکنم، الله اکبر، اینو من خیلی وقت دیدم، حتی اون انگلیسی هم حفظ کرده بودم. درباره حیثیت ذاتی انسان ها که اینا اول چه باید مراعات کنه که من حیثیت ذاتی دارم. وایت در کتاب ماجرای اندیشه ها، سرگذشت اندیشه ها که بررسی و نقد کردیم چاپ شده، اونجا یک عبارتی داره و یادم میاد اینطوری شروع میشه: Human nature is so complex. طبیعت بشری اونقدر گره خورده است که ارزش اون برنامه که روی کاغذ برای اصلاح اجتماع نوشته می شود نزد حکام حتی با ارزش همون کاغذ باطل شده هم برابر نیست. یک، آلفرد نورث وایتهد، ماجرای اندیشه‌ها، متن انگلیسی صفحه 31. بله، برای اون وقت انگلیسی رو هم نقل کردم، صفحه 111. میخوای صفحه 111 باز کنم؟ چون گوینده خیلی معتبره از راه فلسفه در غرب، بهش میگن افلاطون قرن اخیر غرب، که پر بیجا هم نیست. 110، یکی از آیا میتونن انگلیسی ها بخونن که لحجهش هم درست در بیاد. فارسیش رو بنویسید. بله، انگلیسی ها میدازیم. بله، طبیعت بشری اونچنان گره خورده است که ارزش اون برنامه که روی کاغذ برای اصلاح جامعه نوشته می شود در نزد حکام حتی با ارزش همون کاغذ باطل شده هم برابر نیست. میخواد به حیف اون کاغذی که باطل شده برای این برنامه. انشاءالله که مبالغه باشه، افراط است، انشاءالله چنین نباشد. من سه اعضای خانواده بشری، قطعی است که این اصطلاح هم مانند حیثیت ذاتی باردار یک مفهوم اخلاقی است. این آرزوس آرمانه که نه همه بشر، بلکه یک کشور، نه همه یک کشور بلکه یک شهر، نه همه یک شهر بلکه یک محله، بلکه یک خانواده اعضای خانواده دقیقی باشند. چقدر این اتوپیاییه آیا یعنی که شما به افلاطون دارید حمله میکنید که فلسفهش اتوپیکه، اتوپیاییه. اعضای خانواده بشری این رابطه خانوادگی را چه اثبات خواهد کرد؟ چه به کنگیزها بگوید برو کنار ما اعضای خانواده را هر شبت که نابود نکن؟ که به حلافو خان و تیمور لنگهای نرفته خواهد زد؟ بر آرزوست ای کاش بشر اعضای خانه خانواده باشن. و اینکه بنی آدم اعضای یک دیگرن، این که بشر اعضای خانواده اعضای یک خانواده است، به عنوان دکور مغزهای ما و تسلیت ما نباشد. جنبه حقیقی پیدا کنه آرزوست، ولی اخلاقه، این کجاش حقوقی، جنبه حقوقی داره. شما از اینجاها آیان اساتید توجه بفرمایید که بی اطلاعی چه میکنه. اون روز در اون جلسه که اون شخصی نفرازد باعث شد که من دوباره برگردم یک تحلیل کنم این مطالب در عالم از حقوق بشر. چینا همش اخلاقی، همش خواهش میکنم، استدعا میکنم، و یا کدامین دلیل علمی به اصلاح آقایان میتواند اثبات کند که آقا جان بله هر چی را که به خود میپسندی به دیگران بپسند، هر چی را که به دیگران نپسندی به خودم نپسند. این یک ضرورت علمی کجاست؟ نپسندم نخیر. من در مقابل منطق آقا آزادم، من نه آزادی الهی مسئول، نه آزادم در اشباع خودخواهی هایم، لذائذم، نفی گراییم. از من توقع داره که اون عضو ما با هم عضو یه خانواده باشیم. چهارم، بعد این کلمه یه خیلی عالیه، برادری و برابری. ماده اول، در ماده اول حقوق بشر برادری و برابری. این دو کلمه از عالی ترین کلمات است که همواره انسانهای دارای احساسات پاک انسانی را پر از نشاط و انبساط نموده و به وجود آمدن چنین ارتباطی میان افراد انسانی را والاترین آرمان بشر تلقی کرده است. می توان گفت هیچ انسان عاقلی پیدا نمی شود که منکر این حقیقت باشد که وصول انسان به درک و پذیرش رابطه برادری ما بین همه افراد همان ایدئال اعلای بشری در زندگی دست جمعی که همه انبیا و حکمای راستین در صدد فهماندن آن به بشریت بوده و در راه به دست آوردن این ایدئال اعلا از هیچ تلاش و گذشتی مضایقه نکرده. ولی مسئله در این است که آیا قدرتمندان و خودکامگان و خودمحوران هم طعم این روحیه را می چشند و آمن نیز در راه اعتلای این روحیه حاضر به گذشت و الغای امتیازات طبیعی و اعتباری خود هستند یا خیر؟ ما در آینده انشاءالله اگر درس هامون یه مقدار بتونه ادامه پیدا کنه خواهیم رسید به دلایل اتحاد بشر. درست است تعبیر برادری و برابری آرمان، ولی این رابطه برادری را که به من اثبات بکنه؟ یک شاعر، از دست شاعر چه برمی آید؟ عظمت و عرش آن بسته به این است که کدام محتوا را در شعر به ما ارائه می دهد. آیا هنرمندان به ما رابطه این برادری و برابری را اثبات می کنند؟ اونها هم باید مدرکی داشته باشند. تعبیر این که همه انسان ها به طور ضروری این رابطه را در درون خودشون میبینند خیلی خوشبینانه است. همون مقدار که بگوییم، همون مقدار که تفریطاً بگوییم بشر گرگ بشره، به قول توماس هابز هر دو غلطه، همون افراد همین تفریط. نه، انسان‌ها واقعاً احساس برادری و برابری میکنند و نه احساس درندگی و عجبت خصومت و عداوت ذاتی. این دوتا افراد تفریط این نیست. ولی باید گفت یک بایدی میخواد. آقا تو با او برادر، کافی نیست که بگوییم آقا جان شما در آرمان ها مساوی هستید، در لذائذ مساوی هستید، در آلام مساوی هستید، شما وقتی که یک بلای طبیعی پیش بیاد همه تون متحد میشید، از جانهای همدیگه دفاع میکنید، همه شما از عدالت خوشتون میاد، اینها را میشه گفت، ولی نصیحت پنده. و اینجا ما عقیدمون اینه برای اثبات این رابطه جز مذهب هیچ راه دیگه نداره، هیچ. همونطوری که مبنای مذاهب بوده از که اولین برادری را اثبات کنن، بعد بگوین ایثار کنید در راه عدالت و همدیگه کمک کنید، همیاری کنید و بتونن از ما توقع داشت باشن، و به عبارت دیگر چون ذاتن خودمون را برادر و برابر تکوینی نمی بینیم، اگر قراردادی هم باشه قرارداد موقت محدود برای تسلیت هاست که دیدیم کاری انجام نتونست بده دیگه. من یقین آمار یقینی از نمی‌کنم. اخیراً جای دیدم نوشته بود که در این 2000 سال اخیر، از کردم تخمینی ها، در رود 2500 تا متارکه جنگ اعلام شده، اعلام صلح ابدی معددش 2 سال بوده. خب با این طبیعت شما چی کاری میخواید بکنید؟ این برادری و برابری را چگونه میتونید ریشه دار کنید در دلهای مردم؟ و مادامی که این برادری و برابری واقعا تکیه‌گاه صحیحی نداشته باشه، نه فقط این حقوق بشر بلکه حتی فرضاً هزاران برابر بالاتر از این حقوق بشر ایدئالی برای بشر مطرح بفرمایید، خب اگر در درون کوه آتش پشان خودخواهی همیشه آماده این فجاره، از دست این قوانین چه بر میاد؟ و این مثال بود که من عرض کردم، در مانیل عرض کردم، در اونجا حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه بود که ما هم شرکت کرده بودیم. من این مثال عرض کردم که تصور بفرمایید ما با ماهرترین متخصصترین مهندسین ساختمان را جمع کردیم، گفتیم ما بیایید برای ما یک کاخی بسازید که نقشه بدهید که عالی ترین کاخ تاریخ باشه. چشم. آمدن یک ماه، دو ماه، یک سال، خیلی کم و بیش بیدن نقشه کشیدن، دادن دست ما. خب بناها آماده بشن، سایر نیروها آماده بشن، تجهیزات. خب آقا جاشا بفرمایید، جای این کاخ با شکوه کجاست؟ هواپیما را حاضر کنیم بیاریم ببریم بالای یه جایی برسونیم، بعد ببریم بالای کوه آتش پشان، قله قفر، بگوییم آقا این کار را اینجا بسازید، این کاخ را. آیا اونجا اینها با همون ماشین هایی که رسوندن به اونجا ما را برنمیگردونن تیمارستان؟ که بالای قله آتش پشان کاخ باشکوه، چرا اخلاق را از علم جدا کردی؟ چرا گفتید باید داریم شاید داریم؟ این حقوق را شما با یه جنبه علمی وارد میدان بشوی، زیبناش اخلاق باید باشه. چرا بالا غیرتیه؟ برای اینکه برادر و برابر بشید این خودخواهی را تعدیلش کنید. ببینید بحثش را نمی کنم. چرا؟ برای اینکه اخلاقم بالاخره میکشه به بالا، بالاخره باید بکشه بالا. یکی از بزرگانشون دارد، خود از مغرب زمینی ها و واقعا منظر علمی بزرگه، میگه دو حقیقت به سرعت این سرا میرسه به خدا، یکیش زیبایی، یکیشم اخلاق. هر توشه بگیرید شما ریشه گیری بکنید، مرتب مستقیم باید برید بالا، پایین قابل تاثیر نیست. برادری و برابری بسیار خوب، ولی اول ادعا، اگر اونهایی که قوانین دنیا برای اونها تار عنکبوته بگوین آه چه فرق بودید؟ از کدیم برادری و برابری مسلماً این در درونش به این حد خواهد خندید. اول بیایید اون کوه تشویشان‌های درون بشری را یا خاموش کنیم یا یک دریچه باز بگذاریم این بره بیرون، تعدید به شما بر بگیم آه بشر شما برادرید، برابرید، آزادی هم دیگر را مراعات کنید، عدالت هم را مراعات کنید، هر شود به خود بپسندید اون چا که بر اونها میپسندید. و الا قبل از این اثبات یک مسئله است که نمیدانم که چگونه این قابل اجرا خواهد شد، چون بر مبنای برادری و برابریه. یه دفعه این است که نه، مبنای برادر و برابری نیست، مبنای آروم میشین زندگی اجتماعی محتمل شد. این یه مسئله است. بسیار خوب. یعنی چنانکه حقوق ها، قوانین مدنی ها، قوانین هر کشور برای خود اینه، آقا شما اگر به قانون عمل نکردید شما اخلالگری در مملکت، زندان در انتظار شماست. بسیار من مؤدب میشینم. ولی در اینجای نیست برادری و برابری مطرح شده. در هیچ قانون مدنی یا قانون جزایی شما نخواهید دید که آقا تکیه کنید به برادری و برابری، این کار نکنید. میگه این را ببر یا کتاب اخلاق یا یک شنبه کلیسا یا جمعه مساجد، اگه این را بزنید. بنابراین این مطلب خوبه ولی دلیل میخواد، استدلال میخواد، برادری و برابری. به هر حال ایشالله این بحثش هم موقعی خواهیم شد که 12 جور ما تساوی داریم، 3 جور اتحاد میان بشر که اسلام رو امتنا وارد حقوق بشر خواهد میشود. اون ایشالله بعد هم خلاصه اینم آیان تا اینجا بس باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.